نیمه شب در ایران، این صدای رادیو فرداست. نیمه شب یک شنبه 8 فروردین ماه 95 در آغاز ثانیه‌های این روز همراه شما هستیم. سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین‌های جهان خبر. همکارم آزاده اسدی با ما در استودیوست.
متشکرم پروانه، سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. دادستانی فدرال بلژیک روز شنبه اعلام کرد حکم دستگیری 3 مظنون جدید در رابطه با انفجارهای روز سه‌شنبه صادر شده است. بر اساس بیانیه دادستانی، یکی از این مظنونان فیصل سی نام دارد و به دلیل مشارکت در گروه‌های تروریستی، کشتارهای تروریستی و تلاش برای انجام کشتارهای تروریستی تحت تعقیب است. رسانه‌های بلژیکی گزارش دادند فردی به نام فیصل شفو ممکن است همان مردی باشد که پس از منفجر شدن 2 تن از همدستانش در فرودگاه بروکسل توانسته محل را ترک کند. مظنون دوم ربهنون نام دارد و در رابطه با نقشه تروریستی که چند پیش پلیس فرانسه خونسا کرد در تعقیب است. فرد سوم ابوبکر الف نام دارد و جزئیاتی در رابطه با او منتشر نشده است. مقام‌های بلژیک معتقدند حملات پاریس در آبان ماه و همینطور انفجارهای سه‌شنبه بروکسل در شهر بروکسل برنامه‌ریزی شده بودند. همچنین شهردار این شهر و وزیر کشور بلژیک از مردم خواستند در راهپیمایی یکشنبه علیه خشونت‌های اخیر شرکت نکنند. به گزارش خبرگزاری بلگا در بلژیک، وزارت این کشور و شهرداری بروکسل اعلام کردند به دلیل ظرفیت محدود پلیس و نیاز به اولویت بندی تحقیقات مرتبط با حمله های روز سه‌شنبه بهتر است این راهپیمایی به تعویق بیفتد. دفتر دادستانی در بروکسل میگوید قتل مسئول حفاظت از یک مرکز هسته‌ای در بلژیک پرونده‌ای کاملا جنایی است و ربطی به تهدیدهای تروریستی اخیر ندارد. به گزارش خبرگزاری بلگا در بلژیک، او 2 روز پس از انفجارهای بروکسل در منظر مسکونی خود با 4 گلوله به قتل رسیده و در نیروگاه اتمی کار نمی‌کرده و مسئول حفاظت از یک مرکز تحقیقات هسته‌ای بوده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه پیش از ترک پاکستان گفت ایران علاقه‌ای به حفظ تنش در رابطه با عربستان ندارد و به پاکستان برای میانجیگری در این زمینه پاسخ مثبت داده است. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای روحانی که در یک نشست خبری در اسلام آباد سخن میگفت اعلام کرد عربستان نقش مهمی در به تعبیر او جهان اسلام دارد و اگر مشکلی بین دو کشور به وجود آید باید از طریق گفتگو حل شود. آقای روحانی در پایان سفر 2 روزه‌اش به پاکستان این کشور را یک متحد کلیدی با عربستان سعودی خواند که مرزهای بیشتری با ایران دارد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان پس از بالا گرفتن تنش بین ایران و عربستان در زمستان گذشته سفری به تهران داشت تا نقش میانجی را بین دو کشور بازی کند. آسوشیتد پرس روز شنبه گزارش داد شمار کشته‌های حمله انتحاری روز جمعه در ورزشگاهی در اسکندریه در عراق به بیش از 40 تن افزایش یافته است. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده بسیاری از قربانیان در این حمله انتحاری که خلافت اسلامی مسئولیتش را به عهده گرفته نوجوان بودند. آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های درمانی و امنیتی در عراق شمار مجروحان این حمله انتحاری را در زمان برگزاری مسابقه فوتبال 105 تن اعلام کرده است. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل که در بغداد به سر می‌برد در واکنش به این بمب‌گذاری انتحاری بر همدردی جامعه جهانی با شهروندان عراقی تاکید کرده است. این حمله انتحاری همچنین با واکنش رئیس فیفا روبرو شده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار توقف اعدام هیمن اورامی نژاد شد. این جوان 21 ساله به اتهام قتل عمد در نوجوانی به اعدام محکوم شده است. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده به آقای اورامی نژاد گفته شده حکم اعدام او بعد از تعطیلات نوروزی و پس از 13 فروردین ماه اجرا خواهد شد. بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، هیمن اورامی نژاد در سن 17 سالگی به دلیل دعوایی که منجر به مرگ پسر دیگری شده به اعدام محکوم شده است. اورامی نژاد از 17 سالگی تا امروز در زندان سنندج در استان کردستان منتظر اجرای حکم اعدام است. به گفته سازمان عفو بین‌الملل، دادگاه او بدون حضور وکیل برگزار شده و به تعبیر این سازمان ناعادلانه بوده است. رئیس اداره حفاظت محیط زیست انزلی از وقوع آتش سوزی در حدود 1 هکتار از نیزارهای تالاب انزلی در عصر شنبه خبر داد. او به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است آتش در محدوده شمال غرب تالاب بندر انزلی و حوزه روستای سنگاچین شعله‌ور شده و دسترسی برای خاموش کردن آتش آسان نبوده است. به گزارش ایرنا آتش پس از مدتی خاموش شده، اما به گفته این مقام مسئول در نیمه دوم سال 94 آتش سوزی در این منطقه بارها تکرار شده است و احتمال دخالت عوامل انسانی در جهت مقاصدی که سودجویانه برای تصرف زمین خوانده شده وجود دارد.
سپاسگزارم از آزاده. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب اما نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات و اخبار در ارتباط با حملات بروکسل، دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی و تلاش اصولگرایان و اصلاح طلبان برای کسب 40 کرسی باقی مانده.
ائتلاف اصلاح طلبان هم از مردم خواستن که مانند مرحله اول در انتخابات شرکت بکنند.
و آخرین رویدادهای جهان ورزش با کارشناس مسائل ورزشی رادیو فردا. همونطور که در اخبار هم شنیدید، وزیر کشور بلژیک از ساکنان بروکسل خواسته تا تظاهرات روز یک شنبه خود را که قرار است در حمایت از قربانیان انفجارهای روز سه شنبه برگزار میشه ملغا کنند. در همین ارتباط تماس مستقیمی برقرار کردیم با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در بروکسل. نیلوفر، وزارت کشور و پلیس بلژیک از مردم خواستند که در تظاهرات فردا شرکت نکنند. چه جزئیات بیشتری از این خبر داری برامون؟
بله، قرار بود که فردا مردم راهپیمایی برگزار بکنن، تظاهراتی که در واقع نشون دهنده این باشه که نمی ترسن، ولی این گرد همایی کنسل شده برای اینکه به دلایل امنیتی از مردم خواسته شده که فعلا این گرد همایی رو انجام ندن و اون رو بگذارن برای روزهای بعد. ولی به هر حال با وجود این، در میدان بود، جایی که در این چند روز محل گرد همایی مردم بوده، همچنان گروه های مختلف جمع میشن، شمع روشن میکنن، گل میذارن در این میدان و یا پرچم و حتی نقاشی های خودشون رو در اونجا جمع میکنن و همچنان شاهد حضور مردم هست. ولی گرد همایی بزرگتر به اون چیزی که از قبل پیش بینی شده بود برای فردا ساعت 2 بعد از ظهر، این گرد همایی رو خواسته شده که برگزار نشه و لغو کنن. وزیر کشور در واقع بلژیک از ساکنان بروکسل خواسته.
همچنین دادستانی فدرال بلژیک روز شنبه اعلام کرده که حکم دستگیری 3 مضمون جدید در ارتباط با انفجارهای روز سه شنبه رو صادر کرده. چه اخبار بیشتری در ارتباط داری برامون؟
امروز 3 نفر از کسانی که دستگیر شده بودن توی روزهای گذشته اتهامشون مشخص شد. یکی از اونها شخصی به نام فیصل شفوکسی که امروز حتی گفته میشه که در واقع همون شخصیه که در فرودگاه بلژیک تصویرش دیده شده و یک چمدانی که حاوی مواد منفجره بوده رو اونجا رها کرده. این شخص 2 روز پیش دستگیر شده مقابل دادستانی کشور. هنوز مشخص نیست که اهدافش چی بوده، به چه دلیل اونجا بوده و کسی که شناساییش کرده راننده تاکسی بوده که او رو و 2 نفر دیگر رو، 2 مظنون دیگر رو برده. از طرف دیگه او به اتهام قتل تروریستی و تلاش برای قتل محاکمه خواهد شد. 2 نفر دیگه که دستگیر شدن، یکی از اونها که مرتبط هم بوده با حمله خونسا شده در پاریس، به اتهام شرکت در فعالیت‌های تروریستی محاکمه میشن. در مجموع تا به حال گروهی دستگیر شدن از کسانی که به عنوان شبکه تروریستی حملات پاریس و بروکسل شناخته میشن، ولی همچنان 1 تا 4 نفر فراری هستن و در واقع پلیس به دنبالشونه و جستجوها رو برای پیدا کردنشون ادامه میده. همینطور هویت یکی دیگه از کسانی که دستگیر شده بود روز گذشته در منطقه شربک مشخص شده. این شخص کسی به نام عبدالرحمن هم بود که گفته میشه سابقه فعالیت‌های تروریستی داشته، قبل از این محکوم شده به خاطر اینکه جهادگران رو آموزش می‌داده، کسانی رو آموزش می‌داده و به عنوان جهادگر می‌فرستاده به پاکستان و افغانستان و همینطور گفته میشه در ارتباط بوده با کسانی که قاتلان در واقع احمدشاه مسعود رو برنامه‌ریزی کردن.
سپاس از نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در بروکسل.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
تقی مهری رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی ایران روز شنبه از 5500 تصادف جاده‌ای طی 11 روز اخیر خبر داد که به گفته او بیش از 250 کشته بر جای گذاشته است. سرعت و سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ و دبستن کمربند ایمنی از جمله مهمترین علل این تصادفات عنوان شده است. آمار تصادفات جاده‌ای در ایران و تلفات ناشی از آن در شمار بالاترین ها در جهان محسوب می شود. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
5500 تصادف منجر به فوت و جرح تنها طی 11 روز. 11 روزی که قرار بود ایامی شاد و نوروزی برای شهروندان ایران باشد، اما برای برخی از آنان با تلخی مرگ عزیزانشان رقم خورد. تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ایران روز شنبه برخورد با تخلفات حادثه ساز را خط قرمز تعیین شده توسط پلیس عنوان کرد و گفت
بیش از 5500 فقره تصادف فوتی و جرحی داشتیم که البته تعداد کسانی که در تصادفات جان باختن 252 نفر بود.
این آمار مربوط است به یک بازه زمانی 11 روزه از 25 اسفند 94 تا 6 فروردین امسال. به گفته تقی مهری 45% این تصادفات از نوع واژگونی خودرو بوده است. همزمان رضا قاسمیان جانشین رئیس پلیس راهور ایران مهمترین علت مرگ و میر در تصادفات نوروز امسال را نبستن کمربند ایمنی توسط راننده و سرنشینان خودروها اعلام کرد. او همچنین از تشدید برخورد با متخلفان در جاده‌های ایران خبر داد. بر اساس قوانین جدید راهنمایی و رانندگی در ایران، بستن کمربند ایمنی برای همه سرنشینان خودرو الزامی است و سرپیچی از آن 60,000 تومان جریمه در پی دارد. حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا بالا رفتن فرهنگ عمومی ایمنی در ایران را مستلزم آموزش‌هایی از سنین پایین می‌داند.
غیر از ماجرای سرپیچی، عوامل دیگه هم نقش دارن توی این ماجرا، مثل ایمنی وسیله نقلیه. جاده ها هم ایمنی کامل ندارن. فرهنگ عمومی ایمنی هم پایینه. یعنی ما کلا خیلی بهایی نمیدیم که حالا این کمربند نبستیم مثلا اتفاقی میفته. فکر می‌کنیم این جو سوسول بازیه و بهتره که راحت باشیم، حالا خصوصا تو عید که داریم مسافرت رو می‌خوایم خوش بگذرونیم. و آموزش هم نابجاست در این زمینه. یعنی آموزش از سنین پایین و با شدت کامل شروع نمیشه که این در جریان اجتماعی شدن سطح توجه به ایمنی بالا بره. همه این عوامل دست به دست هم میدن و خودش رو در این ظاهر میکنن که گویی مردم از قانون سرپیچی میکنن. درسته که ما به طور کلی میبینیم سرپیچی از قانون در کشور ما زیاد هست و این عوامل دیگری داره، ولی در مورد خاص تصادفات اون چیزی که تحت عنوان سرپیچی از قانون ازش یاد میشه عوامل دیگری هم درش نقش دارن، مثل همون ایمن نبودن وسیله نقلیه، ایمن نبودن جاده، فرهنگ عمومی ایمنی سطح پایین و همطور آموزش نابجا. اینها هم شاید کمک کرده به اینکه سرپیچی از قانون خودش رو بزرگتر و درشت‌تر جلوه بده.
سبقت و سرعت غیر مجاز از دیگر علل تصادفات جاده‌ای در ایران عنوان شده است. خطاهای انسانی یکی از عواملی است که طی سالهای اخیر دلیل بسیاری از تصادفات جاده‌ای در ایران عنوان شده، اما همایون زرقانی، سردبیر و مدیر مسئول ماهنامه حمل و نقل در تهران، علل دیگری را هم در بالا بودن آمار تصادفات دخیل می‌داند.
چند عامل برای تصادفات ذکر میشه. یکیش عامل انسانی هست، عامل دیگه جاده هست و عامل بعدی خودرو هست که اگر خودرو هم اون استانداردهای لازم نداشته باشه میتونه تصادف بیانجامه. این عوامل دست به دست هم داده و تصادفات جاده‌ای رو عاملش بالا نشون میده در کشور ما.
با تمام اینها حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران از کاهش آمار تصادفات جاده‌ای و شهری در نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده است.
آماری که امروز به بنده دادن حدود 11% کاهش تلفات جاده‌ای و شهری رو امسال ما داشتیم نسبت به ایام مشابه در سال 1394.
حسین قاضیان آموزش‌های عمومی را از عوامل مهم در کاهش تصادفات در سال‌های اخیر می‌داند.
بخشش مال آموزش‌های عمومی است که داده میشه، خصوصا در ایامی که مسافرت‌ها افزایش پیدا می‌کنه توی رادیو تلویزیون و رسانه‌های عمومی این توجه دادن افزایش پیدا می‌کنه. بخشش به خاطر جرایم نسبتاً سنگین‌تری است که قائل شدن در این سال‌ها و خود این هم یه عامل مهمتری شده. وسایل نقلیه هم به مرور نوتر شدن نسبت به گذشته. بنابراین هر سه عامل‌ها شاید نقش داشتن در اینکه تعداد تصادفات کاهش پیدا کرده باشه.
با این حال حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران اسفند ماه گذشته اعلام کرد سالانه 17,000 ایرانی در تصادفات رانندگی کشته می‌شوند، آماری که به گفته او فاجعه‌ای ملی است. اما علاوه بر این تعداد، به گفته جمعیت هلال احمر ایران روزانه 100 نفر هم بر اثر تصادفات جاده‌ای در ایران معلول می‌شوند. پژوهشکده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران چندی پیش اعلام کرد که ایران در زمینه سوانح جاده‌ای در میان 190 کشور جهان در جایگاه 189 قرار دارد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید در ارتباط با تصادفات جاده‌ای در ایران.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
وضعیت حدود 1/4 کرسی های مجلس دهم در ایران ماه آینده مشخص می شود. مقام های وزارت کشور ایران هم گفتند انتخابات دور دوم مجلس دهم در 21 استان کشور برگزار خواهد شد. اما اصلاح طلبان و اصولگرایان هر کدام تلاش می‌کنند در مرحله دوم حائز بیشترین کرسی‌ها شوند تا بتوانند فراکسیون اکثریت را در مجلس دهم تشکیل دهند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
دهم اردیبهشت ماه امسال قرار است مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود. از 290 کرسی مجلس هنوز وضعیت 69 کرسی مشخص نشده است. در تازه‌ترین واکنش‌ها به مرحله دوم انتخابات، عبدالرضا هاشم‌زایی، نماینده اصلاح طلب منتخب مردم تهران در مجلس دهم، به خبرگزاری ایلنا گفته اصلاح طلبان و نیروهای معتدل بیش از 40 تا 45 کرسی را به دست خواهند آورد. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری ایلنا پیروزی لیست امید در مرحله دوم انتخابات مجلس را استراتژی تشکیلاتی اصلاح طلبان و اعتدال گرایان خوانده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
در حالی که شعرهای شاخص اصلاح طلب ابراز امیدواری کردند که 40 کرسی مرحله دوم انتخابات را کسب بکنند، برخی از چهرهای اصولگرا مانند غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس گفتند که همونطور که اصولگرایان در مرحله اول پیروز شدن، در مرحله دوم هم در حوزه انتخابی باقی مانده اکثریت را کسب خواهند کرد. برخی از چهرهای اصولگرا هم اعلام کردند چون در مرحله دوم انتخابات معمولا افراد کمتری شرکت میکنند، چهرهای اصولگرا شانس بیشتری برای کسب رأی دارند و در مقابل ائتلاف اصلاح طلبان هم از مردم خواستند که مانند مرحله اول در انتخابات شرکت بکنند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حجت الاسلام حسین ابراهیمی، عضو جامعه روحانیت مبارز، با اشاره به موفقیت نسبی اصلاح طلبان در انتخابات هفتم اسفند ماه گفته برجام، نوع تبلیغات و منتسب شدن اصولگرایان به احمدی نژاد از جمله عوامل موفقیت این جریان سیاسی نسبت به جریان اصولگرایان در برخی شهرها بود. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا میگوید اصلاح طلبان و اصولگرایان در مرحله دوم با سه چالش روبرو هستند.
چالش اول مخالفت‌های جدی رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه تبلیغاتی نظام با تداوم عادی‌سازی روابط خارجی و سیاست داخلی است، یعنی برجام دو بسته که آقای روحانی ازش صحبت کردن، و این سیاست رو ما در تبلیغات اصلاح طلبان شاهد هستیم که داره تکرار میشه. چالش دوم تبلیغات منفی حکومتی هست در باب بی‌حاصل بودن برجام و عدم رفع تحریم‌ها که در سخنان نوروزی آقای خامنه‌ای هم بهش اشاره شده بود، و چالش سوم ناکارا معرفی کردن دولت و سیاست‌های اون در 3 سال گذشته است، با توجه به اینکه اصلاح طلبان در سمت دولت قرار میدن خودشون رو. اما اقتدارگرایان هم با 3 چالش عمده مواجه هستند. چالش اول نزدیکی برخی از نامزدهای این جناح است به جبهه پایداری و سیاست‌های تنش‌زای این جبهه در عرصه خارجی. دوم انتساب برخی از نامزدهاست به دولت احمدی نژاد و یادآوری فساد و ناکارا کارایی این دولت. و چالش سوم هم معرفی شدن برخی دیگر از نامزدهاست به عنوان نامزدهای بیت و سپاه، بالاخص در شهرهای بزرگ.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیری سخنگوی وزارت کشور ایران گفته انتخابات دور دوم مجلس دهم در 21 استان کشور برگزار می شود و دو برابر 69 کرسی باقی مانده داوطلبان با یکدیگر رقابت می کنند. با توجه به اینکه دو گروه اصلی سیاسی در کشور یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان اکثریت قاطعی در مرحله اول کسب نکردند، مرحله دوم انتخابات از اهمیت بیشتری برخوردار شده تا وضعیت دقیق اکثریت و اقلیت سیاسی مجلس مشخص شود. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی:
بر اساس آماری که چهرهای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان اعلام کردند، 125 نماینده از ائتلاف حامیان دولت و اصلاح طلبان هستند. 72 کرسی در اختیار اصولگرایان هست و 23 کرسی چهرهای مستقل هستند. با جمع‌بندی تقسیم‌بندی‌های ارائه شده میشه گفت که بر اساس نتایجی که در مرحله اول کسب شده، اصلاح طلبان یک اکثریت شکننده را در مجلس دارند و اصولگرایان یک اقلیت قوی را.
به گزارش وبسایت انتخاب، از میان 290 نماینده فعلی مجلس نهم تا کنون 191 نماینده به طور قطعی از ورود دوباره به مجلس دهم باز ماندند، یعنی تا این مرحله 66% از مجموع نمایندگان مجلس نهم. همچنین از بین 9 نماینده زن مجلس نهم، 8 نماینده به طور قطعی از ورود به مجلس دهم باز ماندند.
گزارش وحید پوراستاد را شنیدید در ارتباط با دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه جاری.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. یادآوری می‌کنم اگر می‌خواهید شنونده مجلات هفتگی رادیو فردا باشید، از جمله مجله دیدگاه‌ها و روزهایی که این مجله پخش می‌شوند را از دست دادید، می‌تونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما مشکل دارید، می‌تونید به ما ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com. ما براتون نرم افزار سایفون 3 رو ارسال می‌کنیم تا بتونید از سد فیلترینگ عبور کنید. اما در این بخش از مجله، حبیب روشنزاده، کارشناس مسائل ورزشی رادیو فردا، نگاهی دارد بر آخرین رویدادهای ورزشی.
در پی عقب نشینی ایران از مواضع خود، کنفدراسیون فوتبال آسیا با تقاضای 3 باشگاه ایرانی برای تمدید مهلت معرفی کشور ثالث برای میزبانی تیم‌های عربستانی در لیگ آسیایی موافقت کرد. مهلت مقرر برای انتخاب کشور ثالث 6 فروردین ماه بود که اینک به زمان آن اضافه شده است. فدراسیون فوتبال ایران از کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کرده بود با توجه به تعطیلات سال نو به ایران زمان بیشتری داده شود که با این درخواست موافقت شد. این در حالی است که پیش از این زمانی که بیانیه کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر این که بازی‌های رو در روی باشگاه‌های دو کشور ایران و عربستان در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در کشور ثالث برگزار شود منتشر شد، ایران به شدت با آن مخالفت کرده بود. وزیر ورزش ایران محمود گودرزی در مصاحبه‌ای در تلویزیون ایران اعلام کرده بود ایران بازی در کشور ثالث را نمی‌پذیرد.
استراتژی ما بازی در خانه خودمون و در خانه حریف از کشور ثالث رو نمیپذیریم. ترجیحاً این که شرکت نکنیم مگر اینکه دیگه حالا رایزنی بکنیم با همکارانمون در وزارت خارجه و سایر مسئولین که انشاءالله به نتیجه برسیم.
که گویا رایزنی ها به نتیجه رسیده و ایران قبول کرده که نمایندگانش در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در کشور ثالث با نمایندگان عربستان بازی کنند. سپاهان روز اول اردیبهشت ماه با الاتحاد عربستان بازی دارد که عمان و لبنان را برای مسابقه پیشنهاد کرده. زوباهن مایل است در افغانستان، تاجیکستان یا استرالیا بازی کند و تراکتورسازی سومین نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ترکمنستان و ازبکستان را پیشنهاد کرده. عربستان پیشتر قطر و امارات متحده عربی را به عنوان محل دیدارهای تیم‌های باشگاهی خود با نمایندگان ایران اعلام کرده بود. چند ماه پیش پس از حمله گروهی به سفارت عربستان و کنسولگری این کشور در ایران و تخریب و با آتش کشیدن آن، عربستان مناسبات خود را با ایران قطع و سفر اتباع خود به ایران را ممنوع اعلام کرد. دولت ریاض مدعی است در ایران امنیت وجود ندارد و تهران این ادعا را رد می کند. تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار دوستانه خود با تیم العروبا قهرمان باشگاه‌های عمان پیروز شد. دیداری که تایان 10 از دروازه ها گذشت و پرسپولیس 6-4 به پیروزی رسید. نیمه اول این بازی که در عمان برگزار شد 2-2 مساوی بود. اردوی آمادگی پرسپولیس در عمان مدت 1 ادامه خواهد داشت و در این مدت سرخپوش های ایرانی احتمالاً 1 تدارکاتی دیگر با یکی از تیم های باشگاه های عمان برگزار خواهند کرد. در مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ در سئول پایتخت کره جنوبی، مجتبی آبدینی در دیدار نهایی از حریف آمریکایی خود به نام درشویز شکست خورد و دوم شد. مدال نقره آبدینی نخستین مدالی است که شمشیربازی ایران در مسابقاتی در این سطح کسب می‌کند. در مسابقات سئول علاوه بر آبدینی، علی پاکدامن نیز سهمیه بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو را به دست آورد. و در جهان فوتبال 2 دیرینه آلمان و انگلیس در 1 دوستانه دقایقی پیش به مساف یکدیگر رفتند که این دیدار همکنون در ورزشگاه المپیک برلین جریان دارد. این 30 دیدار این دو تیم از سال 1930 تا کنون است. حساب برد و باخت 12-12 با 5 مساوی.
گزارش حبیب روشنزاده کارشناس مسائل ورزشی رادیو فردا رو شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
هشتمین روز از نوروز 95 را آغاز کردیم. همکارانم در رادیو فردا مجموعی از پیام‌های نوروزی شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و هنری را برای شما جمع‌آوری کردند. در این مجله نیمه شب اما بشنویم پیام نوروزی تقی رحمانی، فعال سیاسی.
تغییر رحمانی هستم، فعال سیاسی ملی مذهبی با دغدغه‌های فکری، به امید که ایرانی بهتر و آگاه‌تر داشته باشیم. ما ایرانیان لحظه تحول طبیعت رو روح بیش بخشیدیم. برای این کارم 3 عنصر کنار هم قرار دادیم: دقت ریاضی، طبیعت، تغییر تحول در طبیعت و نشاط اجتماعی. تداخل اینو جشن می‌گیریم. پس می‌ریم تلاش کنیم سال بهتری داشته باشیم، سال بهتری که از کینه و بغض خالی باشه و رفتارها با هم کریمانه باشه. از این طرف دیگه آرزو میکنم که همه زندانی‌ها جمله نتیس هم از زندان آزاد بشه، به خصوص که اون سه نفری هم که در حرس هستن، که آزادی اونا میتوانه یه امیدی بیشتری به جامعه بده. با همه این تفاصیل نوروز مبارک و سال نو مبارک، به این امیدی که خود ما هم مبارک باشیم در تلاش برای بهتر کردن وضع خودمان و وضع ایران، که اگر وضع ایران بهتر بشه به نظر من بر بهتر شدن جهان هم یک مقداری تاثیر میذاره.
با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
دانشجویان زیادی رو میشناسیم که به پایان رساندن دوره دکتراشون سالهایی بیشتر از مدت زمان متوسط طول میکشه، اما هیچ یک در این زمینه به احتمال زیاد به پای خانم کولت برلیه نمیرسه. این خانم 90 ساله فرانسوی این هفته 30 سال پس از اون که تحقیق دکتراش رو در زمینه کارگران مهاجر در شرق فرانسه شروع کرد، بالاخره مدرک دکتراش رو دریافت کرد. اگر میخواهید درباره این فارغ التحصیل 90 ساله بیشتر بخونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما همکارانم برای این بخش از برنامه مجموعه پیام‌های نوروزی رو تهیه کردن. این هم پیام نوروزی لوریس چکناواریان، آهنگساز رو.
نوروز تولد طبیعت و ماه واقعا عشق و به تمام هموطنان عزیز و تمام عاشقان دنیا تبریک میگم. 94 برای من سال فوق‌العاده بود. چندین آثار نوشتم، کاتالوگم رو تموم کردم و کنسرت‌های مختلفی رهبری کردم. واقعا و از لحاظ هنری سال خیلی خوبی برای من بود و امیدوارم که 95 هم همچنین ادامه بده و انشالله که 95 بتونم به لندن بیام و چندین کنسرت هم در لندن برشون رهبری کنم و آثار خودم اونجا اجرا در بیارم. به خصوص کار آخری من که سلام هست، پیغام سلامه که انشالله که بتونم اون رو اونجا اجرا کنم و ضبط کنم در لندن. سال 95 آرزومندم که هموطنان عزیزم در خوشی، سلامتی و موفقیت زندگی کنن و مملکت زیبای ما رو آباد کنن، فرهنگ ما رو به دنیا نشان بدن. واقعا فرهنگ عظیم و بزرگ ما خیلی خیلی مهمه که دنیا بشناسن واقعا فرهنگ خودمون و اخلاق خودمون که ما مردم سودوس و هنردوس هستیم. آرزو میکنم که این ادامه بدیم و همینطور ادامه بدیم، این سال 95 رو با موفقیت به اتمام برسونیم و 96 رو واقعا به اوج برسونیم.
مجله نیمه شب رادیو فرداست.
34 دقیقه بامداد در ایران. همراه ما بودید در مجله نیمه شب یک شنبه 8 فروردین ماه از ساعت 12 نیمه شب. سپاسگزاریم از شما. این مجله نیمه شب در اینجا در بخش گزارش‌ها و خبرها به پایان میرسه، اما اگر همراه ما بمونید در ادامه شنونده برنامه دیدگاه‌ها خواهید بود. در این برنامه مهداد قاسم‌فر به موضوع چاپ کتاب‌های الکترونیکی در داخل و خارج ایران می‌پردازد. از شما دعوت می‌کنم با همکارم مهداد قاسم‌فر همراه باشید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. نوشتن امر دشواری است و نوشتن خلاق و ماندگار از آن دشوارتر. با این حال نویسنده، شاعر و حتی مترجم ایرانی به دلیل سانسور و بدتر از آن خودسانسوری وضعیتی اسفناکتر دارد. از چند سال پیش و با سخت‌تر شدن سانسور در ایران، نشر الکترونیک در بیرون از ایران فرصتی شد برای نشر آثار نویسندگان و شاعران ایرانی بدون گرفتن مجوز یا سانسور مثل سایر کشورهای جهان. اما این شیوه نشر و آثار منتشر شده از این طریق تا کجا موفق بوده؟ مخاطب ایرانی داخل کشور را به چه میزان متوجه خود کرده؟ و در موقعیت نویسنده ایرانی خارج کشور یا نویسندگان داخل که آثارشان را از این طریق منتشر کردند چقدر اثر گذاشته است؟ خوش آمدید به مجله هفتگی دیدگاه ها. من مرتضی قاسم‌فر هستم و این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر را با مهمانانم در مجال این میزگرد در میان می‌گذارم. خانم‌ها فرشته مولوی، نویسنده و داستان‌نویس با 7 رمان و مجموعه داستان و 11 ترجمه و تألیف دیگر، ساکن کانادا. سپیده جودیری با 5 مجموعه شعر و 3 کتاب ترجمه و داستان، ساکن پراگ. و آقای تینوش نظم‌جو، مدیر نشر الکترونیک ناکجا و مترجم، ساکن پاریس. یکی از مسائلی که عموماً برای نویسنده ایرانی همیشه مطرح بوده، مسئله نشر و توزیع آثاری بوده که تولید میکنه. به طریق اولا وقتی که نویسنده ایرانی به خارج از ایران مهاجرت میکنه یا به هر دلیلی در خارج از ایران ساکن میشه و اثرش رو در ایران نمیتونه منتشر بکنه، این مسئله بیش از هر چیز برجسته میشه که چطور مخاطبانش رو پیدا بکنه. در چند سال اخیر مسئله نشر الکترونیک به عنوان یک راه حلی مطرح شد، یک راه حل گزینی مطرح بود برای نویسنده ایرانی. اینجا میخوام یه نگاهی بکنیم به این مسئله که اصلا این ماجرا چه تأثیری بر سرنوشت نویسنده ایرانی، سرنوشت نوشته‌ها و متن‌های تولید شده نویسنده ایرانی گذاشته و چقدر میتونه روی اون حساب باز بکنه. همه مهمانان حاضر در این برنامه تجربه نوشتن و نشر آثارشون رو دارن، هم در ایران هم در خارج از ایران. من میخوام از خانم مولوی آغاز بکنم و از تجربه شما بپرسم، به ویژگی که شما مسئله نوشتن رو هم در قالب یک کتاب منتشر کردید. تجربه شما چگونه بوده در این سالهای اخیر؟
درباره کتاب‌های به اصطلاح فارسی زبان و ماجرای نویسنده‌های ایرانی، این یکی از چاره‌های به اصطلاح ما هست در برابر سانسور. و به اضافه اینکه این پراکندگی نویسنده‌های ایرانی هم بهش اضافه میشه، بنابراین طبیعتاً اهمیتش برای ما بیشتر از اون اهمیتش در یک سطح کلی هست. در مورد خودم هم، خب سالهایی که این شیوه چندان جا نیفتاده بود، من طبیعتاً ناچار بودم که صبر کنم تا در ایران یک فرصتی پیش بیاد، که عملاً هم زندگی من همینطوری بوده که سالها کتاب در نیاوردم. اما از وقتی که این شق یا این آلترناتیو هست، من هم یکی از اون کسایی هستم که به هر حال به ناچار در واقع رفتم به طرف این، بیشتر به خاطر سانسور تا به خاطر مسئله دیگه.
خب همین سالو از آیه نظم‌جو بپرسم، شما چه تجربه ای دارید از این موضوع؟ فکر میکنید چقدر این کاری که شما دارید الان عملا انجام میدید کمک کرده به رسیدن صدای نویسنده خارج از ایران به مخاطبانی که عمدهشون هم در ایران هستند؟
ما سعی کردیم این رو به عنوان یک ابزاری استفاده بکنیم که بتونه هرچه زودتر راحتتر بدون سانسور محتوای کتاب رو و اون چیزی که نوشته میشه و تفکر نویسنده و شاعر رو به مخاطبش برسونه. یک چیزی که مهمه، شاید خصوصیت کتاب الکترونیک هست و خصوصیت نشر به زبان فارسی، اینه که یکی دوتا یا سه تا یا حتی 5 نشر کافی نیست. یعنی شما برای اینکه یک عادت‌های مردم رو عوض بکنید، هر چقدر هم نیاز وجود داشته باشه و نیاز بالا باشه، باید عادت بر اساس تعداد زیاد کتاب‌ها که پیشنهاد میشه بهشون عوض بشه. باید مثلا حداقل یک کاتالوگ بزرگی، یک رپرتوار بزرگی از کتاب‌ها، بیش از شاید بشه گفت مثلا 50,000 یا 100,000 عنوان در دسترس باشه تا همه مردم بتونن ازش انتخاب بکنن و کم کم برن به سمت این کتاب الکترونیک.
اجازه بدید با خانم جودیری صحبت بکنیم که ایشون هم تجربه انتشار اثرش رو در ایران دارن، زمانی خارج از ایران بودن یا در داخل ایران بودن، و همین که در انتشار آثار به صورت ای بوک یا الکترونیک. تجربه شما با توجه به این که به هر حال اثر باید به مخاطب برسه و بازتابش رو شما ببینید، چقدر این تجربه برای شما فکر میکنید موفقیت آمیز بوده اساسا؟
حقیقتش فقط به عنوان نشر الکترونیک به این پدیده نگاه نمیکنم. ما یک اتفاق فرخنده است کتاب الکترونیک، که نه فقط ناشرهایی که در واقع دارن زحمت میکشن، مثل انتشار ناکجا که بسیار عالی داره عمل میکنه در این زمینه، و همچنین انتشارات اچندس مدیا، اونایی که من حالا تجربه کار باهاشون داشتم و کتاب رو به شکل الکترونیکی ارائه میدن به مخاطب هم داخل ایران هم حالا هم خارج از کشور، یک اتفاق فرخنده دیگه داره میفته برای منی که نویسنده مهاجر هستم و این طرف بسیار در واقع مقتنم شمردم این اتفاق رو، اینه که در واقع دوستانی که داخل ایران زندگی میکنن هم خودشون دارن این کار رو انجام میدن. یعنی حتی خیلی هاشون مستقل از ناشر، اون آفریننده اصلا میاد کارش رو به شکل یک کتاب الکترونیکی در میاره و به من، به دست من میرسونه که این طرف آب هستم، و به این ترتیب من به روز میمونم. یعنی من به عنوان یک نویسنده مهاجر میتونم اطلاعات خودم رو در مورد جریان‌های شعری و جریان‌های ادبی که تو ایران داره اتفاق میفته به روز نگه دارم. و در این حال حالا تجربه خود من چه با انتشار ناکجا که دوتا کتاب من منتشر کردم، یکی گذشتهران بود، یکی هم همون کتاب به ترجمه کتاب آبی گرمترین رنگ است که خب کاملا ممنوعه بود در داخل ایران. خود آقای نجم من گفتن که اون نسخه الکترونیک کتاب آبی گرمترین رنگ است بسیار زیادتر از کتاب چاپیش، یعنی مخاطب داخل ایران کاملا تونست به این طریق سانسور رو دور بزنه و کتاب رو به شکل الکترونیک دریافت کنه، کتابی که کاملا ممنوعه بوده در داخل ایران. همچنین حالا کتابی که من با انتشارات اچ‌اندس درآوردم بعد از اینکه کاملا دیگه ممنوع القلم شده بودم تو ایران، مجموعه شعر آخرم با اچ‌اندس درآوردم و من فقط اعلام کردم روی فیسبوکم که مخاطب داخل ایران میتونه نسخه الکترونیک این رو به شکل رایگان از اچ‌اندس مدیا دریافت کنه. همون لحظه ناشر اچ‌اندس مدیا به من ایمیل دادن که چه اتفاق افتاده، همینطور داره ایمیل برای ما میاد که کتاب شما رو رایگان دریافت کنه، و همین برای من کافیه و بسیار ارزشمنده.
خب نشر الکترونیک به نظر شما سراسر موفقیت بوده، حداقل در تجربه شخصی خود شما اینطور بوده. اما خانم مولوی، من بسیار میشنوم از نویسندگان و شاعران در داخل ایران که وقتی با اونا صحبت میکنی که آثارشون رو چرا در خارج از ایران یا با نشر الکترونیک یا به وسیله ناشر خارج از ایران منتشر نمیکنن، و به دلیل اینکه میخوان پرهیز کنن از سانسور، در واقع کتابشون رو ترجیح میدن منتشر نکنن، میگن در خارج از ایران منتشر کردنش با منتشر نکردنش اساسا چندان فرقی نمیکنه. شما چقدر این نظر رو منطقی میبینید؟
من فکر میکنم در این حرف یک واقعیتی هست. البته وقتی که بخوایم دقیق تر صحبت بکنیم، همه چی بستگی داره به این که نویسنده چه توقعی داره. بعضی موقع ها هستش که یک نویسنده فکر میکنه که الان بهتر است که ای کتاب یا ای بوک به قولش رو با در بیاره و کار رو دست نخورده در بیاره، حتی اگر که تیراژ کم باشه. یک نویسنده دیگری هست، به ویژه اونهایی که در ایران هستن، اینها ترجیح میدن که واقعیت سانسور رو بپذیرن، یعنی یا اصلا کتابشون رو در نیارن بگذارن برای آینده، و یا اینکه تن بدن به سانسور و کتاب رو در بیارن ولی در نهایت در ایران باشن، به دلیل اینکه بدنه اصلی خواننده و مخاطب کتاب در ایرانه. بنابراین فرق میکنه. به نظر من مسئله این نیستش که برسیم به یک توافق که همه یک جور فکر بکنن. هر نویسنده‌ای بنا به موقعیت خودش و وضعیت خودش و انتظارهای خودش باید عمل بکنه. به نظر من به جای اینکه این دوتا رو رقیب هم ببینیم، یعنی ای کتاب رو در برابر کتاب سنتی یا کاغذی، این دوتا رو رقیب هم دیگه ببینیم و یک رو جایگزین یکی دیگه نگاه کنیم، باید که این دوتا رو در کنار هم ببینیم و مکمل هم ببینیم. و به ویژه برای ماها در سطح جهان هم حتی همینطور هست، یعنی این دوتا قرار نیستش که نشر الکترونیک بیاد
جایگزین نشر کلاسیک بشه. یعنی درست نیست، حالا اگر هم بعضی ها فکر میکنن که چنین چیزی بشه، ولی گمان میکنم در جامعه غربی چنین تصوری کسی که اهل کتاب باشه نداره. ممکنه یک جاهای این دو جریان با هم مسئله داشته باشن و به خصوص تو مسائل اقتصادی، ولی در نهایت جامعه هر دو رو با هم میخواد و پیش میبره. اما در مورد ایران اصلا وضعیت یک وضعیت دیگری هست و اون اینه که اصلا مسئله به این ماجرای جریان روز که این کتاب هست به کنار، چون برای نسل جوان اصلا این شیوه به اصطلاح به روزیه و نسل جوان خود به خود با جریان جهانی حرکت میکنه. اما نسل جوان همه بدنی خواننده ایرانی نیست و یک بخش چشمگیری در واقع همون به اصطلاح از جمله شاید خود من فرض کنید که با همه این کارهایی که میکنم ولی در این حال کتاب کاغذی رو ترجیح میدم که واقعی خوندن. من میخوام تاکید رو بذارم به این که ما به خاطر سانسور هم که شده حتما باید جریانی که فارغ از سانسور هست و فعلا در شکل همین ای کتاب شکل پیدا میکنه رو، این رو تا جایی که میتونیم به اصطلاح توانمندترش بکنیم.
آقای نجو، خانم مولوی تاکید فراوانی دارن بر این که مسئله مقابله با سانسور یکی از راه‌های بسیار مهمش پیوستن به نشر الکترونیکی هست، یا ای کتاب یا ای بوک. خانم جودری معتقدن که اتفاق فرخنده است به خاطر اینکه اطلاعات نویسنده بیرون از ایران امروز با مسئله نشر الکترونیکی قابل قیاس با گذشته نیست، یعنی او بیشتر در جریان آنچه که در کشور خودش قرار می گرفت الان می گیره. چقدر این رابطه برقرار شده؟ چقدر مخاطب داخل الان نگاهش به نویسنده بیرون از ایران واقعا جلب شده با مسئله نشر الکترونیک؟
ببین، اول می‌خواستم یه جواب کوچیکم به اون سوال قبلیتون که از خانم مولوی کردیم، خانم مولوی اتفاقاً از که مطلبم گفتن رو، فقط به این صورت بدم که شما باید اینو در نظر داشته باشین که نویسنده‌ای که داخل ایران هست و میگه که در واقع منتشر کردن کتابش خارج از کشور تقریبا با هیچ فرقی نمی‌کنه و میتونم برای خیلی از نویسنده‌ها این واقعیت باشه، ولی باید در نظر بگیرین که همین اتفاق در ایران هم که بیفته تقریبا با هیچ فرقی نمی‌کنه. یعنی شما امروز وقتی که تیراژهای کتاب رو داخل کشور می‌بینین، کتاب‌های رفرانس رو، کتاب‌های علوم اجتماعی رو، کتاب‌های فلسفه رو که ناشرای بزرگ کشور خودشون میگن 200 تا 300 در واقع نسخه از کتاب‌های مرجع منتشر میکنن داخل کشور، این یعنی برای یک ملتی 70 میلیون 80 میلیون نفر هستش تقریبا با هیچ یکی هستش. یعنی مشکل فقط چاپ کردن داخل کشور یا خارج از کشور نیست، یک مشکل اساسی مخاطب ما داریم و اون اهل کتابی که ما الان داریم دربارش صحبت میکنیم باید در نظر بگیریم که دور همین 200 300 400 500 نفر میچرخه، کسایی که میان و کتاب میخونن، یعنی یک کتابی که بتونه به صورت مینیمم قدرت داشته باشه. بازم دارم از کتاب مرجع صحبت میکنم، نه از کتاب حالا شعری که یک کسی برای اولین بار داره مینویسه یا هر چیز دیگه. یعنی باید به این قسمت در واقع کاملا ما توجه کنیم و بدونیم که نگرانی ما از کجا داره میاد. این به شدت اتفاق مهمیه، چون هر چقدر شما بخواید تکنولوژی رو، راه ها رو، کارها رو انجام بدین، وقتی که مردم کتاب نمیخونن با کتاب نمیخونن.
بله، ولی به هر حال مخاطب نشر الکترونیک یا نشر چاپ کاغذی اساسا همون تعداد محدودی هستن که در هر شکلی به درپی کتاب هستن و کتاب میخونن. بنابراین این جامعه آماری مورد نظر هست بیشتر. آیا اینها چقدر توجهشون جلب شده به آنچه که شما در بیرون از ایران منتشر میکنید و در این چند ساله چقدر توجه داخل جلب شده به این آثار و تقاضا براشون وجود داشت؟ بر اساس آمارهاتون در واقع،
در حال کسایی که همیشه داخل کشور بودن براشون جالب‌تر بوده، براشون مهم بوده اتفاقایی که میافتاده، اتفاقا شاید به خاطر همون محدودیتایی که وجود داشته و این تعداد تا اون زمانی که ما میتونستیم راحت با ایران کار بکنیم و میشد در واقع این انتقال ارز و پول رو داشت، آدمهایی بودن که توی همون تعداد محدودی که ما داریم دربارش حرف میزنیم میومدن و به سراغ کتاب میومدن. ولی باز من تکرار میکنم، من به عنوان یک ناشر، یک نویسنده، یک مترجم اصلا این تعداد رو در واقع به کافی نمیدونم و این رو لازم میدونم که همه بتونیم با هم دیگه فکر بکنیم و راه‌های دیگری رو پیدا بکنیم که اون تعداد رو گسترش بدیم، وگرنه ادامه دادن توی این حرفه کلا برای همه غیر ممکن خواهد بود، وگرنه توی این تعداد محدود ما نمیتونیم یک ادبیاتی داشته باشیم که پویا باشه، یک صنعت انتشاری داشته باشیم که پویا باشه.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
سوال مهمی که وجود داره این وسط که بی ارتباط هم نیست با بحث اصلی ما این است که الان نزدیک به 14 است که از ممنوعیت‌های خیلی شدید و ممیزی‌ها و خودسانسوری‌های داخل ایران برای نوشتن می‌گذره. پیش از این 14 هم بوده اما شاید نه به این شدت و حساسیت. خیلی از متن‌ها به همین دلیل امکان چاپ پیدا نکردن. در این حال این مسئله خیلی مهمه که آنچه می‌نویسند رابطه چندانی با خواننده جهانی مطلقاً میشه گفت نداره یا خیلی محدود داره. اونایی هم که بیرون از ایران هم نتونستن رابطه‌ای با مخاطب خارجی در حد معنیداری بگیرن، یعنی بازار خارج از زبان فارسی برای نویسندگان ایرانی چه در داخل و چه در خارج یک امر غیر قابل تصوری هست نسبتاً. این وضعیت برای سایر ملت‌ها و نویسنده‌ها به نظر میسه کمتر با این غلظت بوده. حتی بعضی از ملت‌های خاورمیانه هم در قیاس با ایران ارتباط بیشتری با جهان بیرون گرفتن، چه نویسندگان مهاجر چه نویسندگان داخل کشورهاشون. در واقع چرا این اتفاق افتاده؟ خانم جدری شما پاسختون چی است به این موضوع؟ اون یک نویسنده‌ای که از ایران خارج شده و نمیتونه برگرده.
حقیقتش آقای قاسم فرمان نگاه هم اصلا به این شکل نیست به موضوع. یعنی اولا در مورد کشورهای دیگه یک دلیلش این هست که مثلا فرض کنید توی ترکیه یه نویسنده مثلا الیف شافاک جهانی میشه به خاطر اینکه خودش داره کتاباشو به زبان انگلیسی هم می‌نویسه. یعنی با اینم در نظر گرفت که اون خانم انقدر مسلط هست به یک زبان دیگه، مثل یک کسی که زبان مادریش انگلیسی هست میتونه کتابشو به زبان دیگه هم بنویسه و ارائه کنه. خب این آدم مسلما میتونه به سادگی جهانی بشه. یا مثلا حالا تو کشورهای آفریقایی به همچنین، یعنی خیلیشون به زبان فرانسه مینویسن، به زبان انگلیسی مینویسن، واسه همینم امکان جهانی شدنشون هست. اما من اصلا به این شکل نگاه نمی‌کنم. من حقیقتش معتقدم که یک نویسنده اول در کشور خودش بین مخاطب‌های یک کشور خودش و در زبان مادری خودش باید شناخته بشه. یعنی این قدم اوله. بعد کم کم کارهاش حالا به زبان‌های دیگه ترجمه بشه یا اصلا اگر میخواد به زبان دیگه بنویسه، چه حالا مهاجر باشه چه در داخل ایران زندگی کنه. الان مثلا اعتقاد من اینه یه نویسنده مثل محمود دولت‌آبادی باید جهانی بشه که خب توی ایران هم کاملا شناخته شده است، کارهاش هم ارزشش ثابت شده برای همه ما. نویسنده‌ای به این شکل مثلا فروغ فرخزاد باید جهانی بشه. منی که مثلا حالا مثلا 20 سال از سابقه نوشتنم میگذره، تازه مثلا من حالا 20 سال میگذره، خیلی ها مثلا 1 سال 2 سال میگذره، ولی تو در واقع انقدر بلند پروازن که از همین الان دنبال جهانی شدن هستن. منی که 20 سال میگذره من دنبال چنین چیزی نیستم. یعنی من میگم من اول باید به قولی برادری خودم رو به یا خواهری خودم رو به مخاطبای داخل کشور خودم ثابت کنم. اول اونها من رو به من یک شاعر، اون شاعری که حالا میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه به رسمیت بشناسن، و بعد من قدم بعدی این هست که کارهای من ترجمه بشه و معرفی بشه به مخاطب جهانی. مشکل اصلی ما این هستش که اون در واقع سرمایه گذاری که مثلا کشوری مثل ترکیه برای معرفی نویسنده های تاپش و شاعرهای تاپش به مخاطب جهانی داره، ایران چنین کاری نمیکنه، جمهوری اسلامی چنین کاری نمیکنه.
خب البته ببینید این مسئله وجود داره، نمونه های فراوانی هم هستن که دولت هاشون واقعا از اینا پشتیبانی نمیکنن. اما در مورد بخش اول صحبت شما بخش قابل تأمل است که نویسنده بایستی ابتدا در سرزمین خودش محبوب بشه و بعد در جهان خارج. چون فرصت بسیار کمی به پایان برنامه داریم، این سوال رو از خانم مولوی بپرسم که شما بعد از نزدیک بیش از 2 دهه در خارج از ایران نوشتن، کتابای متعدد منتشر کردن، چطور می‌بینید این موضوع رو؟ چرا نویسندگان ایرانی نتونستن در این فرصت از نشری که در خارج از کشور است، از ناشر خارجی، سیستم توزیع خارجی استفاده بکنن، یا حتی نویسندگان داخل ایران چنین فرصتی رو برای آثارشون نتونستن فراهم بکنن؟ آیا به قول خانم جدری مشکل مسئله زبان هست و همینطور مسئله این که ابتدا در سرزمین خودشون محبوب نشدن، یا مسئله در چیز متفاوتی هست برای نویسنده ایرانی به نسبت نویسندگان سایر مللی که همین مشکلات رو داشتن؟
ببینید این بخش در واقع برمیگرده به همون ماجرای جهانی شدن ادبیات ایران که به نظر من خیلی به اصطلاح پیچیده است و واقعیت اینه که نمیشه با یعنی دست کم من دلم نمیخواد با یکی دو تا کلمه بگم. یک بخشش رو خانم جدیری اشاره کردن. من فقط چون مثالی که ایشون آوردن، این خانم الیف شفق یا شفاق رو به اصطلاح باشون آشنا هستم با مسئله شون، میخوام فقط به این قسمت اشاره میکنم که درست
درسته که به اصطلاح این که زبان ما زبان فارسی یک زبان محجوری هستش و در سطح جهان تعداد کمی ازش استفاده میکنن، عاملی هست که بازدارنده هست برای اینکه بدرخشد ادبیات ایران در سطح جهان، ولی تنها عامل نیست. من فقط نکتم اینه که یعنی صرفاً این که کسی بتونه به زبان جهانی یعنی به انگلیسی بنویسه یا ننویسه، این به خودی خود نویسنده رو جهانی نمی کنه. هزار فاکتور دیگه هست که چه بسا اونها مهمتر از زبان هستن و اگه بخوایم به این ماجرا بپردازیم باید به حد اقل به اونهای دیگه هم اشاره بکنیم. اما این بخش دوم صحبت خانم جریری رو من روش تاکید کنم. من هم همراه ایشون حرفم اینه که ما الان تکیه ما اهل کتاب منظورم هستش باید روی این باشه که ما گرفتاری های خودمون رو در دنیای خودمون حل بکنیم، یعنی گرفتاری های نویسنده و مترجم در چارچوب ایران حل بشه و اگر حل بشه بسیاری از چیزهای دیگه هم حل خواهد شد. در اون چارچوب مسئله سانسور رو ما داریم و سانسور فقط درباره کتاب‌های تألیفی نیست. من امیدوارم شما یک وقتی میزگردی راجع به این بخش به اصطلاح کتاب‌های ترجمه داشته باشین و اینکه چون صداش زیاد در نمیاد البته به دلایل زیادی که در واقع سانسور با ترجمه چه کرده، یعنی با ادبیات جهانی چه کرده در چارچوب ایران و چه میکنه و زیاد هم میگم به دلایل مختلفی حرفی ازش زده نمیشه و بنابراین تکیه باید روی اون قسمت باشه تا برسیم به این که حالا چگونه جهانی بشیم یا نشیم. ولی اون چیز مسلم اینه که چه نویسنده‌ای در داخل ایران باشه چه بیرون از ایران باشه، تا زمانی که فارسی مینویسه، نمیگم همش سانسوره ولی بخش عظیمش سانسوره، اون باید اول حل بشه.
من همین سوال رو با آقای نزجو ادامه میدم و برنامه رو با پاسخ ایشون به پایان میبریم. آقای نزجو، شما چگونه میبینید این ماجرا رو و فکر میکنید که چرا نویسندگانی که شما میبینید در ایران و در خارج از ایران، چرا این نویسندگان قادر به پیوستن به در واقع صنعت نشر جهانی و مخاطبان بین المللی نشدن و در چارچوب نشر داخلی یا حداکثر نشری که در خارج از ایران برای فارسی زبانان منتشر میشه مثل همین نشر الکترونیک، در واقع آثارشون هنوز بعد از 4 دهه محدود هست؟
ببینید، من فکر میکنم من چون مدت ها هم روی این قسمت و به خاطر روی بخش تئاترش و اهمیتی که روی تئاتر داشت روش کار کردم، خیلی این تجربه رو در قالب تجربه نویسنده ها نمایشنامه نویس ها به خصوص از بلوک شرق دیدم، یعنی کسایی که در واقع الان چندین دهه هستش که دیگه از این داستان سانسور اومدن بیرون ولی سالها و سالها زیر یوغ این سانسور قرار گرفته بودن و نمیتونستن کاراشون رو مثل کشور ما در واقع منتشر کنن. و الان وقتی که با این نویسنده ها صحبت میکنی، نویسنده های رومانیایی یا نویسنده های کشور دیگه بلوک شرق صحبت میکنی، جوابشون این هستش که اون آثاری که اون موقع در واقع میتونه سالا از سانسور رو دور بزنه، یه مقدار زیادی خود سانسوری میکرد، منتشر میشد و حتی توی خود کشور هم در واقع موفقیت زیادی داشت، امروز که چندین دهه ازش گذشته متوجه میشین که اون آثار ماندگار نشد و اون چیزی که ماندگار شد اتفاقا همون کارهایی بودش که از سانسور نمیگذشت، حالا یا توی کشور نویسنده میمون یا اصلا بعدها دوباره نوشته میشد یا اینکه از طریق دیگه‌ای هم که شما گفتین در واقع منتشر میشد، از راه دیگه‌ای، از طریق ناشرهای دیگه‌ای. یعنی میخوام این رو تاکید بکنم که سانسور اصلا صحبت کمی نیست و فراتر از سانسور، مهمتر از سانسور، بحث خود سانسوری. یعنی به نظر من یکی از بزرگترین دلایلی که وجود داره برای اینکه این نوشته های ما نمیتونه جهانی بشه، اون خود سانسوری هستش که نویسنده ایرانی داره و وقتی که اثری رو از خودش در واقع به جا میگذاره، این اثر تمام وجودش نیست. کمان که من این تجربه رو اینجا دقیقا دارم میبینم و خارج از کشور میبینیم، شما امروز نویسنده های بسیار موفقی دارین خارج از کشور که درسته حالا به زبان یا انگلیسی یا فرانسوی مینویسن و اصلا چیزم نیستش که حتما اثر مثلا دهم یا بیستمشون باشه، کسی مثل سحر دلیجانی که یک کتابی اسم کودکان درخت های جاکاراندا رو مینویسه و کتابش الان به 36 زبان منتشر شده و یکی از مهمترین کتابهایی هستش که درباره کشتارهای سال 60 در واقع داره صحبت می
میکنه و به شدت اثر درخشانی هستش و برای اولش هستش. یا توی همین فرانسه کتاب اول نویسنده‌های ایرانی که حالا به زبان فرانسوی نوشتن یا اول فارسیشو نوشتن بعد خودشون ترجمهش کردن به زبان فرانسوی ولی بدون سانسور این آثار رو نوشتن و ما میبینیم که در واقع این آثار چقدر جواب میده و چقدر از کشورهای متفاوت در زبان‌های متفاوت میخونن این آثار رو. برای همین منم مثل خانم مروی تاکید میکنم روی این داستان سانسور و میگم فراتر از اون داستان خودسانسوری و این اولین چیزی است که ما باید حلش بکنیم.
سپاسگزارم از هر سه مهمان این برنامه، فرشته مولوی، داستان نویس در کانادا، تینوش نظمجو، مترجم و ناشر در فرانسه، و سپیده جودری، شاعر در پراگ. شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها بودید با من مرتاد قاسمفر. تا هفته بعد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda